بسم الله الرحمن الرحیم. بما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة واعلموا ان الله مع المتقين. خلاصه بحث در آیه 122 یعنی آیه به ما کان المؤمنون این شد که لازم نیست همگان به سمت جبهه حرکت کنید، چون که از آیه به ما کان و اهل المدینه به من حولهم من الاعراب اینجور استنباط می شد، بلکه نفرتون را دو قسمت کنید، برخی نفر نظامی برخی نفر فرهنگی. نفر نظامی را در اون قسمت بیان فرمود، نفر و بسیج فرهنگی را در این قسمت. مطلب دوم آن است که این که قرطبی ترجیح جامع الاحکام خواستن از این آیه حجیت خبر واحد را مانند دیگران استنباط کنند و بگویند به این که گزارش طائفه حجت است و طائفه بر یک نهر هم صادقه است، استشهاد جناب قرطبی این است، میگوید صریح در این آیه در این زمینه همان است که در سوره حجرات آمد. در سوره حجرات آیه 9 به این صورت است: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الى امر الله فین فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. اگر دو طایفه از مؤمنین درگیرند بین اینها اصلاح کنید، اگر یکی از این دو طایفه اهل بغی و ظلم بود شما با اون طایفه باغی و ظالم مبارزه کنید، اگر به عدل و عقل برگشت بینهما بالعدل صلح کنید و قسط و عدل را رعایت کنید، چون خدا مقسطین را دوست دارد. بعد فرمود انما المؤمنون اخوتون. در همین فضایی که طائفتان از مؤمنین درگیر همان، فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم نه اخوتکم. استنباطشون این است که این اخویکم همون طائفتانی هستند که مبتدا دارند. پس معلوم می شود که طائفه یک نفر هم شان می شود به دلیل اینکه از اون طائفتان در آیه 9 به عنوان اخوین در آیه 10 یاد کرده است. این خلاصه استنباطی که جناب قرطبی در جامعه دارد. بر فرض تمامیت این سخن آیه حجیت خبر واحد را در حد تأیید بنای عقلا شاید بتواند اثبات کند، اما ناظر به این مسئله نیست که شما به خبر واحد عمل کنید. مطلب دیگران است که این که فرمود توقع کنید در دین، یعنی خودتون این احکام را یاد بگیرید برای عمل کردن، دیگران را هم یاد بدید برای عمل کردن. هم وظیفه شما آن است که منذر باشید نه تنها مبلغ، هم وظیفه مردم آن است که حاضر باشند نه متعلم. وقتی شما تعلیم میدید، البته حلال و حرام را، واجب و مستحب را، احکام شرعی دینی را، تکلیفی وضعی را به مردم اعلام بکنید، اما غرضتون آن است که منذر باشید. وقتی منذرید که خودتون از جهنم حراس داشته باشید، دیگرانم وقتی حاضرند که متعلم باشن. خب اگر کسی حلال و حرام را نداند و عمل نکند دیگه لعلهم یحذرون نیست. این لعلهم یحذرون یعنی یتعلم و یعملون لله سبحانه و تعالی. اگر احکام را یاد نگیرند یا بعد یاد گرفتن عمل نکنند، یا عمل بکنند لا لله، که دیگه حذر نیست. از چی دارن میترسن؟ کسی از خدا میترسد که احکامش یاد بگیرد و عمل بکند و لله هم باشد. مطلع بعدی آن است که الا اللهم یحذرون متعلقش حذف شد و حذف متعلق دلیل بر عموم است، برای اینکه افراد چند گروه هستند، همونطوری که تو سوره آل عمران و تو سوره انفال گذشت، اول لهم درجات هم بعد هم درجات هم، که دو طایفه از آیات بود که برای بعضی ها درجات هست، بعضی ها خودشون صاحب درجات. اونایی که بالاخره درجات گوناگون دارن، بر حذر بودن اونها هم گوناگون است. بعضی میترسن که به جهنم برون، بعضی ها میترسن که از مناقب بهش محروم باشن، بعضی میترسن که از حضور اولیاء الهی محروم باشن، و سرانجام بعضی ها میترسن که از لقای الهی محروم باشن. همه اینها حذر است. تا اون فقیه کی باشد، تفقهش در چه محوری باشد و انذارش در چه مداری باشد. اما او آیه یحذرکم الله نفسه، اگر ظاهرش عمل بشود کما هو الحق، ما این نفس رو معنی عقاب نگیریم، به یحذرکم الله نفسه به معنی یحذرکم الله عقابه نباشد که اتی تفسیر کردن، یعنی از ذات اقدس اله تحذیر میکنن، یه تحذیریست که هم راه متکلمان را میبندد، هم راه حکیمان را و هم راه عارفان را. میفرماد خدای سبحان اون منطقه خودشو منطقه ممنوع اعلام کرده، اونجا نه حکیم میتواند بفهمد نه عارف میتواند ببیند. این بیان نورانی است امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود لا یدرکو بعد الهمم ولا ینالو قوس الفتن، ناظر به همین تو بخشه. فهمون بالاخره شما چه صاحب نظر باشی خدا رو نمیفهمی، چه صاحب بصر باشی خدا رو نمیبینی، چه حکیم متکلم باشی به ذات دسترسی نداری، چه عارف باشی به شهود ذات راه بیداره بکنی، چه بلند پروازی کنی مثل حکیم متکلم، این طائر فکرت بونجا نمیرسه، چه قواسی کنی مثل عارف در درون دلت که بخواهید به عمق فرو بری چیزی رو ببینی گیرت نمیآید. لا یناله قوس الفتن، قواسی فتنه های عرفا شاملش نمیشه. لا یدرکه بعد الهمم، همت های بلندم نمیرسه. حالا شما برای یه مقدار تقریب به ذهن، اگر یک کسی خواست اقیانوس رو ببیند یا مساحتش رو ارزیابی کند، این وقت تو اقیانوس برق شد، البته اقیانوس اینجور نیست که بتواند مثال خوبی برای ممثل باشد، اما در حد یک تقریب هست. نه تنها چون اقیانوس ماده است و جسم است، بلکه اون توان را ندارد که این بار مسئل را برسوند. در اقیانوس این چنین است. حالا اگر کسی خواست وارد اقیانوس شد، قواسی کند او رو ببیند، جلوی او که دریاست، پشت سر او که دریاست، اطراف او که دریاست، بالا و پایین او که دریاست، یعنی اون خودش محاط به دریاست، چگونه میتواند اقیانوس احاطه کند و درک کند؟ مشکل این که اقیانوس ولو غیر متناهی هم باشد نمیتواند مثال باشد برای حضرتکم الله نفسه، این است که بالاخره انسانی که یک متر و نیم قامت اوست و نیم متر قطر او، این وقتی که تو اقیانوس رفته جا خودش پر کرده دیگه، تو این یک متر و نیم در نیم متر آب نیست. اما فیض ذات اقدس را اینچنین نیست، تازه فیض او داخل و فل اشیاء لابل و مازجه، خودش که دسترسی به اونی فیض خدا طوریست که درون انسان، بیرون انسان، درک انسان. ما قبل از اینکه فهم رو بفهمیم برو بفهمیم، قبل از اینکه خودمون رو فهم و بفهمیم میبینیم تحت احاطه اوی، یعنی که یه مقدار انسان بخواد فکر بکند متحیر بشیم. در بخش پایانی توحید مرحوم صدر و چند روایت هست که ائمه فرمودن بی خود خودتون هدر ندید که جز سرگردانی و حیرت چیزی گیرتون نمیاد. بخواهید کسی رو بشنزید که فید شما رو فرو میبره به جای برای شما نمیذاره، چه رسد به خود شما فیض او را که فیض منبسط است نمیشنزید. اگر فیض او نامتناهیست که هست و اگر شما مهره از فیضو هستید، شما مثل یک قواسی نیستید که رفتی تو اقیانوس نامتناهی، چون یک قواس که رفتی تو اقیانوس بالاخره جا خود شما کرده، اما فیض خدا اینجور نیست. درون این آدم فیض خداست، بیرون آدم فیض خداست، تو اندیشش فیض خداست، داخل و فل اشیاء لا به بوازد، این تازه مال فیض منبسط هست. لذا حسین بارک هستمی دارد که لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و غوصر فیدن. این یا حضرکم الله نفسه اگه به معنای خودش باشه که ظاهرش هست، به حجت هست، وقتی دلیلی بر خلاف ظاهر اقامه نشده خود ظاهر حجت هست، یعنی به ذات خودتون رو نسی ندارید ترگرد نکنید، اونجا منطقه ممنوعه هست. اینه که عرفا درباره او این تعبیرات جز ترجیبند عرفا است که اما ذات الالهیتو فقط حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، این تنها اختصاصی به فصوص او نداره. در خیلی از جاها میگن اونجا انبیاء قدرت پرواز ندارن، شما چی میخواد بگید؟ خودتون هدر ندید، جا برای اون توی کردن نیست، نه برای حکیم است نه برای عارف. یا حضرکم الله نفسه. خب حالا همین رو اگر کسی تشریح کرده، تفقه در دین کرده، آیات الهی را، احکام را، واجبات را، حکم را، حلال و حرام را، صحیح و فساد را، غلط و صحیح را، اینا رو یادداشت کرده، خودش یه فهمیده، عمل کرده، لله به دیگران هم گفته تا یاد بگیرن عمل بکنن لله، این آیه یا حضرکم الله نفسه هم یاد گرفته و عمل کرده و به دیگران دارد میگه، و این لعله هم یحذرون، تو مخاطبان کسانی هستن که دیگه هوس اون کار رو نمی کنن که بگن ما به ذات به هویت مطلق دسترسی پیدا کنیم، ببینیم چیه، بفهمیم چیه، قبلا چی بود، الان چی هست، اینا. این اصلا مجال با آدم نمیده. خب پس این لعله هم یحذرون که متعلقش محذوف هست، دلیل بر عموم است، شامل همه میشود. از این لعله هم یحذرون ما نتیجه میگیریم که اون هدف اصلی برای امت اسلامی برحذر بودن اونهاست و هدف اصیل حوزه های علمی هم انذار است. اینها باید بترسانند در شعب گوناگون، از جهنم گرفته تا یا حضرکم الله نفسه، و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، تا این برخی ها اونا که اهل مراقبتن تا یه مختصر خیالی در دلشون پیدا می شود فورا خودشون جمع جور میکنن. فرمود بدانید که او میداند شما درباره چی دارید می اندیشید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. این فورا خودشو جمع کنن، هم اینها موظفن انذار کنن، انذار مراتبی دارد، هم توده مردم موظفن برحذر باشن، برحذر بودن مراتبی دارد، و احکام و حکم برای همین کار است. حالا کسی برحذر بود، خب یقینا واجباتش یاد میگیرد و عمل میکند، از محرمات پرهیز میکند. این مسئله فسألوا اهل الذکر در دو جا قرآن ذکر شده که هر دو مربوط به انبیا و اولیاست، بالاصل البته به شاگردان اونها مرتبط است به تبع. یکی آیه 43 سوره نحل بود، یکی آیه 7 سوره مبارکه انبیا که قبلا اشاره شد. بلاخره در مسئله صفات با مفهوم سر و کار دارن. خود خدای سبحان برای خودش اوصافی ذکر کرده و ما فرمود با این اوصاف، چون بلاخره اینا از جای مفهوم به عنوان اسماء حسن معرفی شدن و ما بنا تا حدود دسترسی داریم، البته به کنه صفات ذات نمیرسیم چون عین ذات است. اما درباره ذات حق تعالی حتی این کلمه ذا و الف و تا اسم است، این ذات نیست، این ذات به حمل اولیست و وصف به حمل شایی. اون هویت مطلقه که بی نام و نشان است، اونجا گفتن عنقا شکار کس نشود دام بازی. حالا شما یه دستفروشی رو فرض کنید، یه مختصر لوازم خانگی دارد، روی سفره 4x5 تو خیابون پهن میکنه میفروشه. حالا این میخواد در کنار اقیانوسی که همیشه طوفان دست به سرعت 200 کیلومتر اونجا میخواد بساط پهن کنه، اصلا اون طوفان اجازه نمیده که او خودش اونجا حضور پیدا کنه تا سفره شو پهن کنه تا لوازم شو پهن کنه. جا برای چرا؟ برای این برای کنهز خود همون براهین. براهین مادامی که براهین است مفهوم درست میکنه. اینی که از وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه رسیده است که کل ما میزتموه و عدق معانی فیوها بکن فو مخلوق مثلکم مردود علیکم، همین است. برهان در حد مفهوم پیش میرود، لذا انسان برهان اقامه میکند بر خدا معذره که میره دستن در برای گناه که رسید میلرزد. سرش اینه که این برهان غیر از لمار او برهان ربیست که هست وجود مبارکی یوسف سلام الله علیه است. بله برهان ثابت میکند در حد مفهوم. خب و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این نفر عمومی به طرف جبهه لازم نیست، بلکه کار را توضیح کنید. در کنار اون نفر نظامی نفر فرهنگی هم هست و نفر فرهنگی اساسش همین اموری است که اینجا بازگو شده است. نه هدف تو چیز است نظیر لیعلمو، اگر لیعلمو بود بله این تفقه ما رو خودشونه. این فی ما یرجعو الى انفسهم لیتفقهو، فی ما یرجعو الى القوم لینذرو. نه اینکه اینا دو تا هدف دارن در عرض همه، دو تا کار دارن، یکی مربوط خودشونه یکی مربوط به دیگریه. تفقه هم غیر از تعلمه، غیر از اینکه این هیئت تفعول اون رنج و دشواری را میرساند، ماده فقه اون ظرافت را میرساند. هر علمی رو فقه نمیگن. این که فرمود همه اشیا تسبیح گوی حقن لکن لا یفقهون تسبیح هم، اینه این میشه لا یسبیح و حمده لکن لا تفقهون تسبیح هم. فقه تسبیح اونها یعنی یک کار ظریف است، یک درک ظریف است، اون نصیب هر کس نمی‌شود. این درک ظریف را با تحمل مصائب اینها تحصیل می‌کنند. خب پس خودشون با تفقه مشکل خودشون حل می‌کنند. نسبت به دیگران چیکار بکنند؟ دیگران را تعلیم بکنند یا انذار برن سخنرانی بکنند که کار آسانی است و کم اثر، یا برن انذار بکنن، برن انذار بکنن لینذر قومهم. پس فی ما یرجو الى انفسهم تفقه، فی ما یرجو الى القوم انذار است، و این وقتی هم انذار است که خودشون بترسن دیگه. این در حقیقت وظیفه خودشون روشن بکنه. لیتفقه فی ما یرجو الى علمهم ولیه زرو فی ما یرجو الى عملهم فعضا سار فقیهن حاضرن ای فقیهن سائلن لنفسه فلیان زرغو مهمزار جواله. مردم حرف اینا رو گوش میده، با گفتن اینها از جهنم میترسن. نه مطلق احکام اصول و فروع دیگه بذارید. این که تحذیر انذار در حقیقت بخش مهمش به همون مسائل اعتقادی و کلامی و بهشت و جهنم و اینها برمیگرده. نه دین حکم الله هست، اون حکم الله گاهی با قرآن کشف میشه، گاهی با روایت کشف میشه، گاهی با برهان عقلی کشف میشه. بعد به دنبال این فرمود به این که این مسئله اختلاف امتی که در روایت آمده و از ائمه علیهم السلام سوال کردن هم همین رو توجیه بکنند. از معصوم علیه السلام سوال کردن که این اختلاف امتی رحمه یعنی چی؟ فرمود این چنین نیست که اختلاف رحمت باشد، اتفاق عذاب باشد. اختلاف یعنی رفت آمد، این توزیع کار. یه عده به طرف جبهه، یه عده به طرف حوزه علمیه. فرمود یه عده کارها رو تقسیم بکنن، به بلدان سفر بکنن لطلب العلم. این معنی اختلاف است. رفت آمد داشتن، مثل اینکه ما اولیاء الهی ائمه علیهم السلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، رفت آمد میکنن. این توضیح کار، این رفت آمدها، این رفتن به جبهه و برگشتن، این رفتن به مراکز علمی و برگشتن، این تقسیم کار میشه اختلاف. یک دست نباشه که همتون به طرف حوزه علمی برید یا همتون به طرف جبهه برید، اختلاف امتی رحمت ناظر بین. و اگر احیانا در برخی از تفاسیر آمده است که این آیه ناسخ آیه 120 است، یعنی آیه ناسخ ما کان اهل مدینه و من حولها من اعراب است، چون معمولا در تعبیرات قدما از تخصیص و تقیید به نسخ یاد می شد، نه اینکه نسخ اصطلاحی است. اینا را معمولا به جای اینکه بگویند مخصص است یا مقید است فرمودن ناسخ است. گذشته از اینکه نسخ در احکام الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد، چون نسخ مصطلح این است که اون قانون گذار یه امری رو وضع کرده، بعد از دوام اونها بی خبر بود، از تغییر بی خبر بود، بعد بر او بدا حاصل شد، یا از اصل باطل بود یا دوام نداشت، در چنین حالتی نسخ میکنه. اما قانون گذاری که لا یعزوان علمه مثقال ذره او بکل شیء علیم است ما کان ربک نسیا، از همون اول میداند که این قانون مصلحتش تا کیه. منتها دیگران خیال میکنن این دراز مدت است، وقتی مدتش کوتاه شد خیال میکنن قانون نسخ شده. تمام این تقطیه هایی که در احکام الهی است، بازگشت اونها به تخصیص ازمانی است نه نسخ. اصطلاحا یه همین چیزی در اونجا نیست. این آخه بر خلاف است، برای اینکه آیه نادره بینید شما به طرف مراکز علمی مراجعه کنید، لی تفقه تفقه بکنید، یعنی رفتنتون برای تفقه باشد. ما نمیشه انسان مراکز علمی میره دیگه، نه نفر جهاد. خب مطلب دیگر این آیه است که امروز قرائت شده است، فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم قلدتن وعلمن لله مع المتقین. جریان جهادی که در همین سوره مبارکه توبه مطرح شد بالاخره یک رموزی دارد. فرمود که این جهاد نظامی شما هم مثل جهاد فرهنگیتون باشد. در جهاد فرهنگی اول خودتون با خودتون جهاد پیدا میکنید که تهذیب نفس است، بعد نزدیکانتون رو اصلاح میکنی، بعد افراد دور را. در جریان جهاد فرهنگی، جهاد اکبر، اصلاح و تعلیم و تربیت، فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. اول خودتون را، بعد زن و بچه و بستگان و فامیلانتون را دریابید، بعد به دیگران. شیخ به وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انذر عشیرتک الاقربین، پس الاقرب و فالاقرب، هم نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چین است، هم نسبت به امت این چین است که اول اصلاح داخلی بعد اصلاح خارجی. اینا امور فرهنگی و علمی است. در جریان جهاد نظامی هم همینطور است. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. حالا شما از همه اول نبرد دشمنهای دوردست حرکت کردید، فایده ندارد. این دشمنهای تیررست نزدیک که اینا مزاحم شما هستن، هممرز شما هستن، در سیر تهاجمن، مشکلتون رو با اینا حل کنید، بعد به دشمنهای دوردست بپردازید. چندین فایده دارد این کار و چندین خطر دارد ترک این کار. شما با رها کردن دشمنهای اطراف هجرت کنید، مدینه رو ترک کنید، سراغ دشمن دور بروید، مشکلی براتون پیدا میشه. در جریان تبوک اینطور بود، در جریان حمله رومی ها جزیره العرب تقریبا تأمین شده بود که یدخلون فی دین الله افواجا. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از حجاز مطمئن شد که دیگه دشمن داخلی نیست، اونگاه مسئله روم را مطرح کردن. پس قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اونا که در کلی شما هستن، کنار شما هستن، بارون. مطلب مهم این است که فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، این کفار در شما اون غلظت و ستبری را احساس کنند. یه سلسله بحث‌هایی به جریان امور نظامی برمیگردد که فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمکم، که این بحثش قبلا بودن تو سوره انفال. فرمود از در تجهیزات نظامی آماده باشید به قدری که این سه گروه از شما بترسند. شما قصد حمله و تهاجم ندارید ولی این سه گروه به خودشون اجازه حمله ندن. یه عده کسانی هستن که با مکتب شما مخالفن، اون مارکسیستا، اون کمونیستا، این توده ها، اینا با مرامتون، با مذهبتون مخالفن، اینا عدو الله هم. حالا مشکل آب و خاک و تمامیت ارضی و نفت و گاز ندارن، یا اگرم دارن اون در درجه دوم است. اینا در درجه اول دشمنان خدای، دشمنان مکتب هست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه که ترهبون بهی عدو الله، این مثل مارکسیست ها، مثل تودی ها، مثل و عدو بکن. یه دستن که سخن از مذهب نیست، سخن از نفت و گازه، ولو انسان بر ملت خودش ستم تحمیل بکنه، مجلس نداشته باشه، بالاخره اینها رو میپذیرن. همین که نفت و گاز رو ببرن، زمین رو ببرن، زمینه رو از بین ببرن، کاری آدم ندارن. اینا دشمنان میهنن، آب و خاک. سوم فرمود یه سلسله دشمنان داخلی هستن که پایگاه داخلی برای دشمنان خارجی هستن که خدا اینها رو بشنسه، شما اینها رو نمیشنسید. به فعلا مصلحت نیست که پرده برون بیاید. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، ولی اونا از نزدیک نیروی نظامی انتظامی شما را براندازی کردن. اگر اونها ببینن شما قدرتمندید، به فکر براندازی شما نیفتن. اگر در شما ضعف احساس کنن تمام میکنن. اونا را خدا میشناسه، شما نمیدونید ولی هستن تو شما. فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن، برای سه کار: یک، ترهبون بهی عدو الله، دو، و عدوکم، سه، و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. و اگر یه روزی لازم باشد خدا پرده برداری میکند، افشاگری میکند. این مال اون بخش. گرچه در کریمه خضوما تیناکم به قوتن اونجا از وجود مبارکه با مساعده سلام الله علیه رسیده است که به قوت الغروب ام به قوت الابدان، حضرت فرمود به قوت الغروب و به قوت الابدان، یعنی هم نیروهای فرهنگی و عقلی و علمی و اندیشی داشته باشید، هم مهمات جنگی. اما اون مطلب مهمی که در این کریمه ذات اقدس اله مطرح میکند این ملاحظه فرمید فرمود ولیجدوا فیکم غلظه. این امر است و واجب هم است. خب بالاخره انسان در برابر جنگ وقتی میبینه بیگانه مهاجم حمله کرده، خب چگونه خشونت و غلظت اعمال نمی‌کنه؟ میکنه دیگه. این چه امر است خدا میکنه که حتما باید غلیظ القلب باشید، حتما باید خشونت اعمال بکنید؟ این امر طبیعی است. بگید این امر ارشادیه، نظیر کلو، خب آدم حتما غذا میخوره دیگه، حتما آب مینوشه، اینه یا نه یه امر تعبدی معقول است. فرمود ولیجدوا فیکم غلظه، چه غلظتی؟ یعنی با دشمنتون سرسختی کنید، مقاومت کنید. این که آیات مقاومت میشه. غلظت یه امر روانیه، نه ستبری بازو، نه مقاومت، نه ایستادگی، اونا چیز دیگه است. این بیمهری، این قساوت، این شمن غلظه. خب و امرم هست. آیا این آیه ما را به خشونت دعوت میکنه؟ ما رو به غلظت روانی دعوت میکنه، به غلظت عاطفی دعوت میکنه، در حالی که این همه دستورات تو جبهه هست که زن نکشید، پیر مرد نکشید، کودک نکشید، آبشون آلوده نکنید، درختشون قطع نکنید، و اگر کسی به شما پناهنده شد در هم میدان جنگ هم به او پناه بدید، تا اونا شروع نکردن شما حمله نکنید. این میبینید شما دارید مثل دستور العمل پدر و پسر رو تو جبهه دارید میخونید. یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست دستورات جنگ در اسلام، همش لطف و صفا و وفا و مهر و رأفت و رأفت. این ولیجد و فیکم غلظه، چه غلظه همون میخواد بدونید این غلظه چیه. من اون غلیظها رو معرفی میکنم. یک نمونهشم تو خود شما به شما نشون میدم. دو شما هم مثل اونها باشید. سه من یه عده مأموران غلیظ دارم، اون فرشتگان منه. فرشته چیو غلظت دارد؟ غلظت روانی داره، غلظت برای خشونت داره، غلظت برای اینکه دیگری رو تعذیب بکنه تا تشفی پیدا کنه، اینجوره. غلظت به این معرض داره عذاب بکنه تا دلش خنک بشه، این غلظت که غلظت حیوانی. عودنا علیه ملائکتون غلاظون لا یعصون الله ما امره. پس ما یه غلظتی داریم که بار فرشته هست، که در این حال که انسان ممکنه عشق بریزه، ممکنه مهربانی کنه، ممکنه دلش بسوزه و به خدا رو جاری میکنه. اینی که میگن صراط مستقیم از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، یعنی مسائل اسلامی یه فهم داره، یه عمل. فهمش از دیدن موهای خیلی باریک دقیق تره، رفتنش هم از روی شمشیر تیز رفتن سخت تره. یعنی صراطی نیست که از آهن و چدن و بتون ساخته شده باشد. تو روایات ما آمده است که صراط مستقیم در دنیا دین است، در آخرت امام. یعنی صراط فلزی که نیست که. خب این ادق و من الشعر و احد و من السیف، یه علم یه عمل. علمش از اونایی که شقق و شر تو تعبیرات این پژوهشگرا و محققان دارد، اینها موشکافن موشکافن، فوبا من المحققین الذین شقق و شر، این همان است که ما در تعبیرات فارسی میگیم موشکاف. خب تا دم اون موهای دقیق را بشکافد ببیند بند بزند کار سخت دیگه، خیلی باریکبینی میخواد. در مقام عمل هم اگر بخواد رو شمشیر برهنه تیز حرکت کنه با پای برهنه، سخت دیگه. فهمود علمش ادب و منشعر، عملش احد و منصف. این غلظت غلظت خشونت نیست، غلظت روانی نیست، بزنیم تا دلمون خنک بشود نیست، غلظت فرشته باشه. همون ملائکه مرا شناختید، من چی رو سکتم؟ علیها ملائکتون غلاظ لا یعصون الله ما امرهم فهم به امره امر. بعد نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود درباره ملائکه، آیه ششم سوره مبارکه تحریم، همون آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، که در مسائل تعلیم و تربیت اقربا مقدمه. سوره تحریم آیه 6 علیها ملائکتون غلاظون، شداد و شدت عمل دارن، غلیظن، اما لا یعصون الله. غلظتشون به چیه؟ شدتشون به چیه؟ نه غلاظون شدادون ولا یعصون، واقع دیگه نداره. غلظتشون شدتشون در اطاعت امر خداست. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. نمونه اون غلظت فرشتگان را ذات اقدس اله و پیغمبر داد در همون سوره تحریم آیه 9 فقط یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. یعنی فیما یرجو الدین غلیظ باش، اهل تسامح و تساهل نباش. در مسائل دینی اینجوری باش. اونی که به شخص تو اهانت کرده است خب میگذره، از اون چیزی نیست. خب مگه مرحوم کلینی رضوان الله علیه روم لازم نفرمودید نقل کرده؟ مرحوم کلینی نقل کرده در یک از جبهه های جنگ، سپاه حضرت یک طرف، خود حضرت یک طرف، یک گوشه استراحت کردن، جنگم طول کشید. بالاخره یه سیلی آمد، یه آبی آمد بین حضرت و سپاهش، بقدر فاصله شد. یکی از مشرکان صف مقابل این منظره رو دید، غافلگیر کرد، دید حضرت مشغول استراحت است، آمد بالای سر حضرت شمشیر کشید. خب حالا کسی نیست که تو رو نجات بدهد، من یونجی که دید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال طمأنینه و آرامش. گفت الله، یعنی بین این شمشیر تو و سر من یه قدرتی هست که من میبینم تو نمیبینی. من یونجی که قال صلی الله علیه و سلم الله. او هم یه پوزخندی زد و فشار آورد، شمشیر رو پایین بیاورد، سر خورد و افتاد و خودش یه طرف، شمشیرش یه طرف. حضرت برخواست و شمشیر کشید، فقط من یونجی که عرض کرد کن خیر حافظه، من به کرم تو تکیه میکنم. حضرت فرمود بخشیدم، پاشو برو. اینو میگن غلظت فرشته خوبی. اگر وجود مبارک هست در جریان او خیو و خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر وسی و هر ولی، پا شد و قهرش رو فرو نشوند و دوباره سر امر ابن عبدالبد قطع کرد، میشه خشونت فرشتگی. خب قصدش که همه تو میدونی. فبود اون وقت اگر من سرش قطع میکردم، برای این بود که دل من خنک میشه، برای که تو صورت من تو بنده، این که فایده نداره که. پس ما یه غلظت عادی داریم که این غلظت غلظت حیوانی است در حقیقت، در اکثری مردم هم هست که انتقام کردن تا دلم خنک بشه. این رو اونا ندارن، اینا انتقام بکنن، سر امر ابن عبدالود را جدا بکنن. لتکون کلمت الله العلیا، نه که چون حالا تو انداخت به صورت ما، فرمود من برم کنار یه قدر آرام بشنم، این قدر برطرف میشه و دوباره میام سرش پیدا میکنم. خب اون کاری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از روزه بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله کرد، این کار معروف است امی سلام الله علیه. اینا دو تا نمونه فرشته منش بودن است. این فرشته خویی را، این علیها ملائکه غلاظ را، که خود خدای سبحان میفرماید منم در قیامت عذاب غلیظی برای اینها آماده کردم، من ورائهم عذاب غلیظ، که تصویر مبارک ابراهیم است. اینها را ذکر میکنن، بعد میفرمایند میگه شما متخلق به اخلاق الهی باشید. آیه 17 سوره مبارک ابراهیم است که من ورائه جهنم و یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد یسقیه و یأتیه الموت من کل مکان بما هو میت من ورائه عذاب غلیظ. اما غلظت عقلی، لذا اگر در جریان سوره مبارکه نور فرمود به اینکه زانی و زانیه را شما حد جاری بکنید، فرمود مبادا در دین خدا سهل‌انگاری کنید. ممکنه قلبتو متأثر بشه، کمک بکنید به خود او، به خانواده او، مشکلاتش حل بکنید، اون عیب ندارد. اما از دین خدا هزینه نکنید. در اون سوره مبارکه نور آیه دوم که در از زانیت و از زانی فید دو کل واحد من هما معت جلده، در اونجا فرمود به این که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، یعنی در دین خدا غلیظ باشید. بعد تو مسائل عاطفی و انسانی همه مشکلات رو هم حل کنید. در جریان جنگ جمل وجود مبارکه از تعمیر خیلی از اون کشتار رو جمع کرده، نماز کنده، اونا دفع کرده، بگفت ای کاش اینا راه صحیح ته میکردن. اما وقتی که میخواد شمشیر بیاره دیگه بیرحمان رو شمشیر میابرد. این رحم شیطانیست ای کسی رحم بکند. اون غلظت غلظت فرشتگیست که باید حفظ بشود. پس فرمود ولی یجدو فیکم غلظتن، یه همچه غلظتی. شما در همین جنگ اسلامی دیدی این موشک های به امتداد 9 متر بسیاری از مناطق مسکونی را به ایران کرده. اون روز کسانی که تو قوم و همسال قوم بودن میدونستن ما چی میگیشیم، اصرار کردن به امام که موشک جواب موشک. فرمود نه،
تا به حد ضرورت رسید شبوت، حالا که هیچ راهی برای جلوگیری موشک زدن مناطق مسکونی نیست مگر اینکه شما هم بغداد هدف قرار بدید، حالا جایزه. این میشه رحم فرشتگی که خب حالا اونا کار بد کردن، مناطق مسکونی ما رو بمبار کردن، ما چرا این کارو بکنیم؟ اما این غلظت میشه غلظت فرشته خویی. ولی یجدو فیکم غلظتن که پیغمبر فرمود، به ما هم فرمود، ان الله هم متقین. والحمدلله.